شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شمار قربانیان زلزله در پاکستان و افغانستان به حدود 280 کشته رسید. دادستان قزوین تجاوز گروهی در این استان را تکذیب کرد و مشاور مهدی کروبی به 5 سال زندان محکوم شد. منو بر گزارش ها از پاکستان و افغانستان، زلزله 7.5 ریشتری روز دوشنبه تا کنون حدود 280 کشته در این دو کشور بر جای گذاشته است. مقام های پاکستان تا کنون مرگ 214 تن را در این کشور تایید کرده و از تخریب ساختمان ها در شهر پیشاور خبر دادند. در افغانستان نیز کشته شدن دست کم 63 تن تایید شده است که یکی از موارد آن مرگ 12 دانش آموز دختر در ولایت تخار به دلیل زیر دست و پا ماندن هنگام گریختن از مدرسه بوده است. مقام های هر دو کشور گفتند که با ادامه عملیات امداد و نجات امکان افزایش تلفات وجود دارد. کانون این زمین لرزه در 73 کیلومتری جنوب فیض‌آباد مرکز بدخشان افغانستان بود و شدت آن به حدی بود که علاوه بر 34 ولایت افغانستان، ساکنان بخش‌هایی از پاکستان، هند، چین و تاجیکستان نیز وقوع آن را احساس کردند. دادستان قزوین اسماعیل صادقی روز سه‌شنبه گزارش‌های مربوط به تجاوز گروهی در این استان را تکذیب کرد. روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه خبر داده بود که در ماه‌های گذشته یک گروه 10 نفره با حمله به جوان‌هایی که برای تفریح به جنگل‌های شمال قزوین می‌رفتند، پسران را به درخت می‌بستند و به دخترها تجاوز می‌کردند. به نوشته فرهیختگان، برای متهمان که ماه گذشته بازداشت شدند، مجازات اعدام درخواست شده است. با این همه، به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، دادستان قزوین روز سه‌شنبه گفت در این پرونده تاکنون تجاوز اثبات نشده و یک پسر 19 ساله و چند نفر دیگر تنها به دلیل سرقت دستگیر شدند و جنایت باندی و امثال هم وجود ندارد. این در حالی است که رئیس دادگستری قزوین روز دوشنبه از دستگیری چند نفر به اتهام تجاوز به عنف خبر داده بود. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی به 5 سال زندان محکوم شد. آقای گرامی مقدم در حال این حکم حبس را دریافت کرده که روز سه‌شنبه 29 مهر ماه پس از 3 ماه بازداشت با وثیقه 1 میلیارد تومانی موقتاً از زندان اوین آزاد شده بود. این حکم در یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده است. نعمت احمدی، وکیل مدافع او، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت آقای گرامی مقدم به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده است و ما در مهلت قانونی 20 روزه به این حکم اعتراض خواهیم کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، درباره افزایش 25 درصدی اعدام‌ها در آن کشور هشدار داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفته است که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند و این تعداد تا پایان سال احتمالاً به بیش از 1000 نفر می‌رسد. جزئیات بیشتر را در گزارش کیان معنوی پی می‌گیریم.
کنفرانس مطبوعاتی احمد شهید روز دوشنبه در حالی انجام گرفت که وی قرار است چهارشنبه گزارش سالانه خود را در کمیته سوم حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و در مورد آن سخنرانی کند. به این ترتیب روند تهیه پیشنویس قطعنامه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پس از توضیحات احمد شهید آغاز خواهد شد. احمد شهید روز دوشنبه از آنچه افزایش 25 درصدی مجازات اعدام در ایران خواند ابراز نگرانی کرد و گفت که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند و این تعداد تا پایان سال احتمالاً به بیش از 1000 نفر خواهد رسید. به گفته احمد شهید، جمهوری اسلامی در سال گذشته حداقل 753 نفر را اعدام کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تحریم، افشا و سرزنش ناقضان حقوق بشر در ایران شد. الهه هیکس، کارشناس و فعال حقوق بشر در آمریکا می‌گوید
این اولین بار در گزارش آقای شهید نیست، در گزارش دبیر کل سازمان ملل آقای بانکمان که در ماه سپتامبر ارائه شد، اون هم از افزایش اعدام ها به طور بی سابقه در ایران از اول سال میلادی ابراز نگرانی کرده و سازمان عفو بین الملل هم به طور سیستماتیک این ارقام رو داره ارائه میده و همه اینها یک تاییدی هست بر ابراز نگرانی جامعه بین الملل و افزایش اعدام ها در ایران خصوص از شروع سال میلادی. گزارش سالانش اونده که آقای شهید گفته قبلا ارائه داده به دولت جمهوری اسلامی و در گزارش خودش به عنوان یک مجموعی به اون جوابهای دولت جمهوری اسلامی هم به همان اندازه برای اولین بار داده شده.
بنابر گزارش ها احمد شهید در بخش دیگری از کنفرانس خبری روز دوشنبه خود گفت که ماه گذشته میلادی موفق شده برای نخستین بار در ژنو با تعدادی از اعضای دستگاه‌های دولتی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ملاقات کند. وی افزود که پاسخ این افراد به گزارش کنونی وی درباره حقوق بشر در ایران اساسی ترین پاسخ در 4.5 سال گذشته بوده است. الهه هیکس در مورد اینکه آیا میتوان از دولت روحانی یا دیگر نهادها در جمهوری اسلامی ایران از جمله قوه قضاییه به تنهایی انتظار داشت که در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیرگذار باشند میگوید:
ببینید، گفتمان حقوق بشر شروعش همیشه مثبت است در هر سطحی و من اضافه کنم خود آقای شهید و من صحبتی که با مقامات جمهوری اسلامی شخصا داشتم با عنوان کارم در رابطه با حقوق بشر و سازمانی که با اون کار میکنم تایید کردم که در ماه سپتامبر هیئت بلندپایه‌ای از قوه قضاییه، مقامات داخل حکومت و کابینه آقای روحانی و همینطور نمایندگان مجلس به ژنو رفتن در یک ملاقات 2 روزه با ایشون در رابطه با مطالب مورد نظر این در گزارش و به هر حال صحبت کردند و طبق گفته آقای شهید ابراز نگرانی مقامات جمهوری اسلامی هم البته ایشون مستقیما اس نبودند در رابطه با افزایش اعدام ها و این خودش به نظر من یک اقدام مثبت هستش.
احمد شهید در بخش دیگری با اشاره به توافق هسته‌ای گفت که پایان تحریم ها می تواند تأثیر مستقیمی بر موضوع حقوق بشر در ایران داشته باشد. الهه هیکس در این باره میگوید:
مسئله روابط هسته‌ای یک بهانه‌ای هستش. کل مسائل ایران مربوط به قوانین ایران هست. قوانین ایران باید کاملا بر اساس تعهدات بین‌المللی صرف نظر از ایدئولوژی حاکم اسلام و قوانینی که منشأ از نظریه اسلامی گرفته شده، باید ایران تعهد کرده که طبق کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قوانینش باشه و اونها ارجحیت دارن و تا زمانی که این عملی نشه ما همیشه با بحران نقض حقوق بشر مواجه هستیم و این بستگی به رئیس جمهور یا رئیس قوه قضاییه نداره.
دولت ایران در سالهای گذشته همواره گزارش‌ها و سخنان گزارشگر ویژه سازمان ملل را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران رد کرده و به او اجازه ورود به ایران را نداده است.
گزارش کیانه معنوی رو با هم شنیدیم. در این خصوص اگر شما هم نظری دارید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید برای پیامگیر 24 ساعته ما و یا در برنامه هایی که برای خود شما ساخته میشه و شما در اون نقش اصلی رو به عهده دارید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
خبرها رو ادامه میدیم با مروری بر اخبار خاورمیانه. نخست وزیر ترکیه تیراندازی ارتش این کشور بر نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه یا YPG را تایید کرد. حزب YPG روز یکشنبه اعلام کرده بود که ارتش ترکیه به سوی نیروهای این حزب در تل ابیض در داخل خاک سوریه تیراندازی کرده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه دوشنبه شب گفت ترکیه قبلاً به حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه هشدار داده بود که اگر نیروهایش بخواهند وارد غرب رود فرات در داخل خاک سوریه شوند هدف قرار خواهند گرفت و دوبار هدف قرار گرفتند. او در این باره توضیح بیشتری نداد. در خبری دیگر، ده ها نفر در ترکیه به اتهام عضویت و ارتباط با گروه خلافت اسلامی یا داعش دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، در عملیاتی گسترده حدود 200 مأمور پلیس روز سه‌شنبه 30 نفر از جمله یک زن را در شهر قونیه و 14 نفر را در استان کجائلی واقع در شرق استانبول به اتهام عضویت و ارتباط با داعش دستگیر کردند. دیروز نیز در جریان عملیاتی مشابه در دیاربکر 2 مأمور پلیس و 7 نفر مظنون به همکاری با گروه‌های جهادی کشته شدند. و جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در مقطعی از مذاکرات درباره سوریه نیاز هست که با ایران نیز گفتگو شود. دیپلمات‌های روس هم میگویند در تماس دائم با دولت و اپوزیسیون سوریه و قدرت‌های غربی و منطقه‌ای برای تسریع روند سیاسی حل بحران سوریه هستند. آنا رایسکایا در کیف گزارش می‌دهد.
Марія Захарова, سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت که مسکو فعالانه در تلاش است راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه پیدا کند و تماس‌های دیپلمات‌های روس با همتایان خود در غرب و خاورمیانه و همچنین رایزنی‌ها با دولت و اپوزیسیون سوریه در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته. او در این حال ابراز تأسف کرد که آمریکا از کمک به برقراری ارتباط بین مسکو و مخالفان میانه رو اسد خودداری میکند. این در حال است که دوشنبه میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به خبرنگاران گفت که مسکو میزبان گروه های مختلف از اپوزیسیون داخلی و خارجی اسد بوده که در میان آنها نمایندگان ارتش آزاد سوریه نیز حضور داشتند. در روزهای گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود که مسکو آماده پشتیبانی هوایی از مخالفان اسد در مبارزه با حکومت اسلامی است. اما نمایندگان ارتش آزاد سوریه اعلام کردند که در ابتدا روسیه باید به بمباران مواضع مخالفان میانه رو خاتمه دهد. مسکو میگوید در سوریه با حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی می‌جنگد و این در حالی است که در روزهای گذشته مقامات ارشد روسیه صراحتاً گفتند که بین مخالفان اسد تفاوتی نمی‌بینند. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید ضد نقیض بودن اظهارات مقامات روس پیرامون این موضوع ظاهری است.
освободить территорию Ирака и Сирии от ИГИЛ. Но он тебе спокойно говорит, не надо делить террористов на умеренных и
هدف اعلام شده آزادسازی خاک سوریه و عراق از دست حکومت اسلامی است و همزمان از پوتین میشنویم که نباید بین تروریست های میانه رو و تند رو تفاوت قائل باشیم. یعنی او عمدن به جای کلمه اپوزیسیون از کلمه تروریست استفاده میکند و روشن است که در حقیقت هدف تضعیف و تفرقه اندازی میان نیروهای مخالف اسد است. ممکن است همکاری با نیروهای همچون ارتش آزاد با اهداف کوتاه مدت تاکتیکی هنگام مبارزه با داعش برای کرملین پذیرفتنی باشد، اما در طولانی مدت این نیروها هم باید حذف شوند و همپیمان اصلی پوتین در این نبرد ایران و گروه‌های وابسته به آن هستند و بر اساس این طرح پوتین در رأس قدرت‌های جهانی این نیروها را مدیریت می‌کند.
دوشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ملک سلمان، پادشاه عربستان در تماس تلفنی به تبادل نظر درباره فرایند سازش سیاسی در سوریه پرداختند. همان روز سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در دومین تماس تلفنی در سه روز گذشته درباره شرایط سوریه رایزنی کردند. همچنین لاوروف و کری، وزیر خارجه آمریکا، پس از رایزنی در وین با محوریت سوریه در جمعه گذشته چند بار تلفنی نیز این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. گیورگی کاستیوکیویچ، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید تکاپوی دیپلماتیک برای حل بحران سوریه با مرکزیت روسیه از اهداف اصلی پوتین برای مداخله نظامی در این بحران بوده.
روسیه
در این بازی حضور دارد و این عامل باید در نظر گرفته شود. اما بسیار بعید می‌دانم که این بازی به نتیجه‌ای برسد که پوتین احتمالاً به دنبال آن است. پایان انزوای بین‌المللی و چشم‌پوشی غرب نسبت به الحاق کریمه و مداخله در شرق اوکراین. به نظر می‌رسد کشورهای غربی بیشتر در پی مهار کردن ماجراجویی اخیر روسیه و ایران هستند که اوضاع در سوریه را بیش از پیش وخیم کرده‌اند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در نتیجه حملات نیروهای هوایی این کشور در سوریه در 3 روز گذشته 285 موضع حکومت اسلامی و سایر تروریست ها نابود شده. اما سه شنبه پایگاه تحقیقاتی بلینکت در تحلیل ویدیوهایی که از سوی وزارت دفاع روسیه منتشر شده گزارش کرد. از 60 حمله که در این تصاویر نشان داده شده، تنها 14 مورد در مکان اعلام شده رخ داده و از کل این مجموعه تنها یک حمله علیه موضع حکومت اسلامی بوده. همزمان سیتی های گروه روسی تحقیقات مستقل اینترنتی اعلام کرد کشته شدن نخستین سرباز روس در سوریه تایید شده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم.